درود به شما همراهان ما در بروکر پیپ وایز. در پادکست های روزانه شما هر روز گفتمان حاکم بر بازارهای مالی و روابط بین بازارهای مهم رو به همراه تحلیل استاد شریف‌آزاده خواهید شنید. همچنین آپدیت های جدید روی نمادهای سبد پیشنهادی معاملاتی ما رو هم دریافت خواهید کرد. همراه ما باشید.
درود و ادب خدمت شما همراهان با وفای ما در بروکر پیپ وایز. امروز جمعه 19 آوریل 2024 با پادکست روزانه در خدمت شما هستیم. کماکان موارد ژئوپلیتیکی بر بازار سایه انداخته و کل بازارهای مالی تحت تاثیر تنش‌های بین ایران و اسرائیل در خاورمیانه هستند. امروز اعلام شد که یک حمله کوچک از طرف اسرائیل به ایران انجام شده در قلب ایران، در اصفهان، که میزبان کلی از پایگاه‌های نظامی و همینطور تأسیسات هسته‌ای ایران هستش. اخبار خیلی زد و نقیزه، اما اونچه که میشه به ظرف قاطع برداشت کرد این هستش که این حمله یک حمله بسیار ضعیف و مختصر و کوچک بوده، اما داخل خاک ایران. دقیقاً همون سناریویی بود که خدمتتون گفته بودیم، پاسخ در واقع حملات شنبه شب ایران داخل خاک ایران داده خواهد شد و همین هم شد. در روز تولد رهبری ایران داده شد، هرچند حمله بسیار ضعیف بود به خاطر اینکه اسرائیل حالا یا توانش رو نداره یا خواستش رو نداره. به هر حال حمله‌ای که صورت گرفته بسیار ضعیف هستش و نشون میده که اسرائیلی‌ها هم یا همونطور که عرض کردم توانش رو ندارن پاسخ بدن، به دلیل اینکه نیروهاشون پخش شده در چندین جبهه. هنوز کار حماس در رفح به پایان نرسیده، حزب الله داره به حملاتش ادامه میده. در همین چند روز گذشته با موشک‌هایی که اغلبشون هم ساخت ایران هستن، حزب الله حمله کرده به تأسیسات و نفرات در واقع ارتش اسرائیل در شمال اسرائیل، از جمله حمله‌ای که با موشک الماس 3 که یک موشک تاپتک هست و تا لحظه آخر از طریق دوربین تلویزیونی هدایت میشه، به یک پایگاه راداری انجام دادن و راکت‌های سنگین اما نه چندان دقیقه برکان رو هم در واقع ضد تاسیسات اسرائیل در شمال این کشور انجام دادن نیروی حزب الله. خب در دو جبهه آلودی درگیر هستش ارتش اسرائیل و نمیخواد در این شرایط که افکار عمومی بین‌المللی هم چندان همراهی ندارن با این کشور و حتی در خیلی از کشورها کاملا ضد این کشور شده به خاطر خشونت و کشتاری که در غزه به راه انداخته، طبیعی هستش که انتظار داشته باشیم اسرائیلی ها نخوان خودشون در جبهه دیگری هم درگیر بکنن. صرفا میخواستن پاسخ بدن و بگن که ما میتونیم در داخل خاک ایران، در عمق خاک ایران خرابکاری هایی انجام بدیم. در این حمله هیچ گونه هم جنگنده ای در واقع استفاده نشد و حتی موشک هم بعید هستش که استفاده شده باشه و بیشتر گفته میشه از طریق ریسپهپادا یا کوادکوپترها این حمله انجام شده. ولی بخوایم از دید سیاسی بررسی بکنیم، عدم پاسخ اسرائیل مطمئناً منافع سیاسی برای این کشور به همراه داشته. ببینید، از یک طرف قدم پذیرش کامل فلسطین توسط آمریکا وتو میشه، از اون طرف آمریکا و اسرائیل توافق میکنن برای حذف کامل حماس در رفح، از سوی دیگر تحریم‌های غربی ضد برنامه موشکی و پهپادی ایران تصویب میشه در اروپا و آمریکا و اینها نشون میده که به نوعی یک امتیازات سیاسی رو اسرائیلی ها دریافت کردن در قبال اینکه پاسخ بسیار ضعیفی بدن در واقع به حملات سنگین ایران. اینها از دید سیاسی پیروزی هایی رو احتمالاً و منافعی رو پشت صحنه و پشت پرده به دست آوردن که به تدریج آشکار شده و خواهد شد. در کل این حمله باعث شد تا یه مقدار طلا و نفت اینها رشد بکنن، ولی دوباره اینها برگشتن سر جاشون چون مقامات ایرانی هم دارن اصطلاحاً داون پلی میکنن و این حمله رو کمتر از اون چه که نیاز به جنگ باشه نشون میدن، میگن که اتفاق خاصی نیفتاده، خسارتی وارد نشده و محتملاً پاسخ خاصی هم ایران نخواهد داد چون اصولاً حمله خاصی انجام نشده که بخواد پاسخ ویژه ای رو طلب بکنه. اما یک سناریو وجود داره دوستان، همین هستش که من بسیار محتمل میدونم هستش که تنش‌ها ادامه پیدا خواهد کرد به خاطر اینکه ما داریم میبینیم در هر دو طرف دارن به یارکشی‌هاشون ادامه میدن. مثال عرض میکنم، اسرائیل گفته میشه 3 پایگاه رو در جمهوری آذربایجان برای حمله به ایران در نظر داره و داره تجهیزات و ادوات خودش رو منتقل میکنه. و همینطور یکی از نمایندگان مجلس پاکستان هم گفته بود که 2 پایگاه در پاکستان هم به اسرائیلی ها داده شده، مخفیانه انتقاد هم کرده بود، جزء حزب تحریک انصاف هستش که هوادار عمران خان هست، عمران خان از دوستان ایران بود، در صورت گفته شده 2 پایگاه هم در داخل خاک پاکستان در نظر گرفته شده. بنابراین اسرائیل به یارکشی‌هاش ادامه میده، ایران هم که خب مشخص است نیروهای خودش رو داره در عراق، در سوریه، در لبنان، در یمن و از اونها داره دفاع میکنه. تنش‌ها ادامه پیدا خواهد کرد و بعید هستش که به صورت کامل مشاهده رفع تنش‌ها باشیم، ادامه پیدا میکنه در یه لول پایین‌تر، ولی متاسفانه این پتانسیل رو داره که مجدد تنش‌ها افزایش پیدا بکنه در آینده. فعلا من تصور میکنم دارای ریسکی با این پاسخ اسرائیل یک رشدی رو بالا داشته باشن، به خصوص بیت کوین جای خیلی خوبی هست و توصیه میکنم با تریگر به دنبال خرید بیت کوین باشیم. در این سطور کف کانال خودش هست و به نظر یک الگوی اصلاحی رو تکمیل کرده. اما تورم ژاپن تقریبا مطابق با انتظارات بود و این تورم نشون میده که فعلا با این وضعیت بانک ژاپن نمیتونه با همون 1 افزایش نرخ بهره خودش رو راضی نگه داره و احتمالاً افزایش نرخ‌های دیگری هم در راه خواهد بود. دیروز هم مقامات FOMC به ویژه آقای بوستریک همون مواضع پیشین خودش رو بیان کرد، مواضعش حاکیش بود، چون گفتش که ما حتی ممکن تا پایان سال هیچ افزایش نرخ بهره رو هم نداشته باشیم و این میتونه در واقع سیگنال فشار روی شاخص‌های سهام هم باشه. در ادامه امروز گزارش خرد و فروشی بریتانیا منتشر شد که میشه گفت تقریبا باز مطابق انتظارات بازار بود و درسته که ضعف رو ما داشتیم در این ماه، اما نسبت به ماه گذشته ما یک بازبینی صعودی داشتیم و در شرطی که تصور میشد در ماه گذشته ما هیچ رشدی نداشته باشیم 0.1% رشد داشتیم، برای این ماه پیش بینی شد 0.3% رشد داشته باشیم، اما رشدی متصور نیستن بر اساس آمارهایی که منتشر شده. در کل گزارشی بود که تقریبا مطابق با انتظارات بازار هست که دو تا رو با هم در نظر بگیریم، اما نشون دهنده این هستش که اقتصاد بریتانیا چندان قدرتی برای تداوم رشد نداره، درست از رکود در اومده اما آنچنان قدرتی درش نمیشه دید و به نظر من پوند در مقابل دلار حرفی برای گفتن نداره، اما مثلا در مقابل فرانک یا در مقابل یورو میتونه باز هم تقویت بشه با توجه به اینکه آمارهایی که از بریتانیا منتشر شد مجموعاً بهتر از انتظارات بود و نشون دهنده تداوم فشارهای تورمی در این کشور بود، چه بازار کارش چه گزارش تورمش، اینا مهمتر هستش برای سیاست گذار پولی در بریتانیا نسبت به گزارش خرد و فروشیش. در ادامه امروز نشست IMF یا صندوق قرارداد پول داریم که به نظرم همچنان اهمیتی نداره و 2-3 نفر از اعضای کمیته MPC یا مانیتاری پالیسی کمیته بانک انگلستان هم صحبت میکنند. فکر میکنم چندان اهمیتی روی بازارها داشته باشه، بیشتر اخبار مربوط تنش‌های خاورمیانه اصطلاحاً فرانسیت رو داره و رانندو محرک اصلی نوسانات بازار هستش. موفق باشید.